با گسترش هرچه بیشتر جنبش‌های اعتراضی در منطقه خاورمیانه، بسیاری از کشورهای جهان که در این جنبش‌ها و نیز تحولات ناشی از آنها منافع و یا خسارت‌هایی برای خود قائلند، می‌کوشند از طریق تأثیرگذاری بر روند این حوادث از ثمرات منفی آنها در قبال خود بکاهند و نیز از دستاوردهای مثبتشان به نفع خود بهره گیرند. می توان گفت که این محاسبات به وسیله همه کشورهای جهان انجام می گیرد و هر کدام به میزان توانایی ها و منافعی که در منطقه دارند بر جهتیابی این جنبش ها تأثیر می گذارند. این گرایش عمومی در دیپلماسی بین المللی در این حال اعتراضاتی نیز برمی انگیزد و در ماه‌های پرحادثه اخیر در موارد متعددی کشورها یکدیگر را به دخالت در امور داخلی دیگران متهم کردند. گرچه کشورهای غرب از ظهور اولین علائم ناخشنودی‌های مردمی و تجلی آنها در تظاهرات خیابانی نقش فعالی در روند حوادث به عهده گرفتند، اما از میان کشورهای منطقه نام جمهوری اسلامی ایران بیش از بقیه دولت‌ها به عنوان مداخله کننده در حوادث مطرح شده است. روز گذشته سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان با شدت بسیاری به ایران انتقاد کرد که گویا در امور داخلی کشورهای عرب نقل قول میکنم دخالتهای وقیحانه میکند، که البته این نوع اعتراضات مختص به او نیست و بسیاری از شخصیتهای سیاسی، مفسران و حتی مقامات رسمی دولتها در منطقه در ماههای اخیر ایران را متهم به دخالت در امور دیگران کردند. البته باید گفت که بیشتر این اعتراضات به ویژه مربوط به حوادث بحرین می شود که البته جمهوری اسلامی ایران آشکارا نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای از خود نشان می دهد و در مطبوعات کشور حوادث بحرین انعکاس بسیار وسیعی دارد. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمان‌ها این هفته با دعوت از آقایان سعید محمودی، استاد روابط بین‌الملل در سوئد، یوسف عزیزی بنی‌تروف، تحلیلگر مسائل منطقه و دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران و آقای مراد ویسی، روزنامه‌نگار و مفسر مسائل خاورمیانه می‌کوشیم درباره آنچه که مداخلات ایران در منطقه نامیده می‌شود گفتگو کنیم. بد نیست گفتگو رو آقای یوسف عزیزی آغاز کنند و توضیح بدن که آنچه مداخله ایران در بحرین تلقی می‌شود چه کارهایی است و این مداخله چگونه انجام میشه. آقای عزیزی شروع کنید لطفا.
ببینید، من قبل از اینکه به قضیه دخالت ایران در بحرین و جهان عرب بپردازم باید بگم که ایران یک سیاست‌های شبه امپریالیستی را در جهان به طور کلی از نیوزلند و استرالیا بگیرید تا اروپا و آفریقا و آمریکای لاتین دنبال می‌کنه. موتور و محرک این دخالت‌های شبه امپریالیستی هم بر دو محوره، یکی مذهب شیعه است و دیگری زبان فارسی و البته سوخت اون هم درآمد نفته. این را داشته باشید تا بپردازیم به دخالت‌های ایران در بحرین. ایران به بهانه دفاع از شیعیان بحرین در امور داخلی یک کشور مستقل که در سازمان ملل مستقل شناخته شده دخالت میکنه. اصولا یک بازی نفاق افکنانه و درویانه ای را در پیش گرفته. از یک طرف مردم کشور خودشون را در تهران و کردستان و اهواز و بلوچستان و آذربایجان سرکوب میکنه و از طرف دیگر ادعای حمایت از تابعان مذهب شیعه یا دیگر ملت‌ها را داره. به نظر من این امر برای فرافکنی از بحران‌ها و مخالفت‌های وسیع داخلیه که رژیم ایران انجام میده. از یک طرف برای مردم شیعه بحرین دل می‌سوزونه و از یک طرف مردم شیعه عرب اهواز را با قساوت سرکوب می‌کنه. اگر مبنا بر این باشه که بر اساس مذهب و زبان دخالت‌ها صورت بگیره، خب این حق را هم میشه به جهان سنی مذهب داد و از جمله کشورهای عربی سنی مذهب که مثلا از مردم کردستان ایران یا از مردم بلوچستان ایران دفاع بکنند. یا اگر مبنا را بر زبان بگذاریم، خب این حق را هم میشود به کشورهای عربی داد که از مردم عرب اهواز دفاع بکنند. بنابراین این یک سیاست مغلوطی است، یک سیاست شبه امپریالیستی است که ایران در پیش گرفته و متاسفانه از حد حدود خودش فراتر رفته و این برای آینده ایران اصولا زیانباره.
آقای عزیزی، در مورد نوع مداخله صحبت بکنید که چگونه مداخله در داخل بحرین انجام میگیره.
ببینید، حالا خود حاکمیت بحرین ادعا میکنه که ایران اونجا شبکه‌های جاسوسی ایجاد کرده. خب نمونه اون را ما در کویت هم دیدیم که 3 نفر از اونها محکوم به اعدام شدند، از این جاسوسان وابسته به ایران. سیاست‌های توسعه طلبانه ایران باعث شده که ایران این هسته‌های مخفی را در کشورهای خلیج، در کشورهای حاشیه‌ای خلیج، در شیخ‌نشین‌ها ایجاد بکنه و خب کشف شبکه‌های جاسوسی در کویت و بحرین نشان داد که کشور ایران نیات و هدف‌های توسعه طلبانه داره. البته بحرین، مردم بحرین و حتی مردم شیعه بحرین مطالبات برحقی دارند که من خودم اونجا بودم 5 سال پیش و میدونم که یک اختلاف اجتماعی، شکاف اقتصادی بین اکثریت شیعه و اقلیت حاکم در بحرین وجود داره، ولی این کار در درون بحرین و بین مردم بحرین باید حل و فصل بشه و ایران متاسفانه با دخالت‌های نابجای خودش باعث شده که کار به جایی برسه که اکنون رسیده در بحرین.
آقای مراد ویسی، دیروز رئیس مجلس اسلامی آقای لاریجانی توضیح داد که حمایت ایران از جنبش‌های منطقه فرقه‌ای نیست. اگر این ادعا درست باشه، به نظر شما حساسیت‌های متفاوت ایران نسبت به این جنبش‌ها رو چگونه باید توضیح داد؟
به نظرم این صحبتی که آقای لاریجانی کردن مثل بقیه صحبت‌ها و مواضعی که مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر در قبال تحولات منطقه داشتن دارای 3 تناقض اساسی هست. تناقض اول این هست که مقامات جمهوری اسلامی از جمله آقای لاریجانی به راحتی اعلام میکنن که دیکتاتورها در منطقه نمیتونن برخلاف مردم بمونن و با گلوله مردم رو سرکوب بکنن. هم آقای لاریجانی گفتن، هم آقای احمدی‌نژاد، هم حتی خود آقای خامنه‌ای. خب این تناقض اولش این هست که در درون ایران خود مقامات جمهوری اسلامی دارن همین کار رو میکنن و این رو نمیتونن در قبال کشورهای عربی بیان اعلام بکنن. این تناقض اولی هست که در سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه وجود داره. تناقض دوم در مورد سیاست دوگانه و تبعیض‌آمیز و دبل استانداردی هست که جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر منطقه داره. در حالی که قیام‌ها رو اعلام میکنه که حکومت‌ها نمیتونن به تقاضاها و خواستهای مشروع مردم بی پاسخ بگذارن، این مطالبات مردم رو، و به اونها پاسخ ندن، ولی در مورد دوستان خودش مثل سوریه کاملا سکوت میکنه و قیام مردم و خواسته های مردم رو به فتنه و توطئه خارجی متهم میکنه. این 2 تناقض. تناقض سومی که وجود داره که مهمترین تناقض هست در سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی در قبال تحولات منطقه، این که در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی تاکید کرده که اصل ثبات بخش و اطمینان بخش و امنیت بخش در منطقه همکاری منطقه‌ای بدون بازیگران فرامنطقه‌ای است. یعنی همیشه اعلام شده اگر بازیگران فرامنطقه‌ای مثل ایالات متحده و کشورهای دیگه از منطقه خارج بشن، کشورهای منطقه قادرن با همدیگه همکاری کنن و امنیت رو ایجاد کنن، در حالی که همین الان مشکل جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه است، تا بیشتر کشورهای فرامنطقه‌ای. نه تنها با کشورهای فرامنطقه‌ای نتونستن با منطقه کار کنن، با کشورهای منطقه هم نتونستن کار بکنن. الان روابط جمهوری اسلامی با بحرین، عربستان و کویت به عنوان 3 عضو از اعضای شورای همکاری در بدترین حالتش است و اگر دشمنی و رقابت تاریخی با امارات رو هم اضافه کنیم، 4 کشور از 6 کشور همسایه جنوبی ایران در بدترین وضعیت هستند. پس به نظر میاد سیاست جمهوری اسلامی بر اساس اون تناقضاتی که در داخل براش استوار هست و در منطقه بر اون استوار شده و ادامه پیدا میکنه، چون سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی هست، تناقضات داخل جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش بازتاب پیدا کرده. و جمله آخر این که درسته که ما موقعی که صحبت میکنیم به اختصار میگیم دخالت ایران در منطقه، ولی لفظ ایران و کشور شریف ایران باید اصلاحش کنیم. اون چه که هست دخالت ایران و کشور ایران نیست، دخالت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس تناقض‌های رفتاریش در مسائل منطقه‌ای و تحریک کشورهای منطقه بر علیه ایران هست که ما در دهه‌های آینده آثار منفی این رو خواهیم دید که موقعی که روابط ما با همسایگان عربمون این چنین دچار تنش خواهد شد، در سالها و دهه‌های آینده این رو در تداوم بی‌اعتمادی خواهیم دید.
آقای سعید محمودی، شما آیا ممکنه داوری کنید که کوشش‌های ایران به قصد تأثیرگذاری بر روند حوادث در کشورهای منطقه به ویژه بحرین که الان مورد بحث ماست چه باید نام بگیره؟ آیا مداخله واژه مناسبیه؟
من تخصصم حقوق بین الملل، استاد حقوق بین الملل هستم، بنابراین این مسئله رو از دیدگاه حقوقیش بررسی میکنم. از دیدگاه حقوقی وقتی شما به مسئله نگاه بکنید، ایران میشه کشور آ، بحرین میشه کشور B، آمریکا میشه کشور C و غیره. یعنی آدم به نوع رژیم، نحوه حکومت، کارهایی که کرده و نکرده اینا فکر نمیکنه، بلکه عملکرد کشور رو صرف نظر از اینکه این دولتی که در اونجا هست مشروع، نامشروع، دیکتاتور، دموکراتیک هست، عملکردش رو در یه چارچوب قانونی که مورد قبول همه این یا اکثر 192 کشور عضو سازمان ملل متحد هستند در نظر میگیره و بعد یه نتیجه گیری میکنه. از این دیدگاه اگه نگاه بکنید، علل اصول مسئله دخالت در امور کشورهای دیگه دو حالت داره. یکی مسئله این است که کشور ایران، کشور امریکا، کشور روسیه راجع به اوضاع داخلی یک کشور دیگری اظهار نظر میکنه. این اظهار نظر یا در داخل سازمان ملل یا در داخل خود کشور در مطبوعات، و این اظهار نظر ممکنه جهتگیری باشه، مثلا در ارتباط با پشتیبانی از یه جنبش مردمی در داخل یک کشور ثالث و نشون دادن پشتیبانی سیاسی از حرکت مردمی که در اونجا هست. به نظر من از دیدگاه حقوق بین الملل هیچ مانعی نداره. یک کشور میتونه جهتگیری سیاسی بکنه، اظهار نظر بکنه و جهت خودش رو روشن کنه. ولی از این مرحله که بگذرید، یعنی اگه دخالت تبدیل بشه به عمل ملموس، فرستادن نیرو، فرستادن جاسوس، کمک مالی، کمک نظامی و عملیات از این قبیل، اینا البته از دیدگاه حقوق بین الملل هیچ کدومش قابل قبول نیست و محکومه. بارها و بارها این مسئله از سوی دادگاه بین الملل هم تاکید شده روش، از جمله دخالت امریکا در نیکاراگوئه در 1986 یک حکم خیلی معروفی بود که دقیقاً روشن کرده مرز دخالت. بنابراین باید در نظر گرفت که الان این دخالت که شما بهش اشاره کردید و ایران متهم به اون هست که در امور داخلی بحرین دخالت کرده، اگر محدود به این باشه که ایران همونجور که شما گفتید مطبوعات، سیاستمدارا، افراد مختلف در جهات مختلف فقط پشتیبانی کردن از مردم اونجا که علیه یه دولت غیر دموکراتیکی برخواستند و کشته شدند، در این حد از نظر حقوقیش مانعی نیست. ولی اگر از این حد بیشتر رفته باشد، عمل کرده به صورت کمک همطور که عرض کردم سازمانی، تشکیلاتی، مالی و غیره باشه، اون وقت اون مسئله البته خلاف حقوق بین الملل و میشه بشه اعتراض کرد.
آقای یوسف عزیزی، درباره میزان تأثیرگذاری ایران در بقیه نقاط منطقه چی میشه گفت؟ با توجه به حساسیت زیاد ایران نسبت به آینده سوریه، آیا در آنجا هم میشه از واژه مداخله استفاده کرد؟
ایران اولین بار نیست، یعنی بعد از این تحولات جهان عرب نیست که دخالت میکنه در جهان عرب. قبل از اون هم این سیاست های شبه امپریالیستی را در پیش گرفته بود. بعد این دخالت ها هم سخت افزاریه هم نرم افزاریه. این دخالت ها گاهی برای ترویج مذهب شیعه است و گاهی زبان فارسی و گاهی هم هر دو. یعنی دقیقا به خاطر همین دخالت های سخت افزاری و نرم افزاری هست که ما اسمش رو میگذاریم دخالت. این دخالت ها باعث شد که مراکش حدود یک سال پیش روابطش رو با ایران قطع بکنه، به دلیل اینکه ایران سعی کرده بود شماری از مراکشی های مقیم بلژیک را شیعه بکنه و اونها را اعزام بکنه به مراکش که براش تبلیغ بکنند. دخالت های مختلفی که در عراق هست و مدارکش هم بارها آشکار شده و نیز حمایت هاش و حتی حزب سازی هاش. ببینید حزب الله لبنان ساخت و پرداخته ایرانه، یک حزبیه که توسط آقای محتشمی سفیر اسبق ایران در سوریه در لبنان ساخته شد. خب حالا در حد این که این حزب علیه اسرائیل مبارزه میکنه و از وطن خودش دفاع میکنه حرفی نیست، ولی این حزب اکنون به ابزاری جهت نفوذ ایران در لبنان و در جهان عرب داره استفاده میشه و به همین ترتیب روابطی که این رژیم ایران با برخی گروه های کشورهای عربی مثل اخوان المسلمین در مصر داره. همین یکی دو ماه پیش بود که آقای کمال حلباوی سخنگوی پیشین اخوان المسلمین مصر در ایران بود و عکسش را در کنار آقای خامنه‌ای دیدیم. حالا در حد عکس و روابط این هم نیست، یعنی در واقع فراتر از اینه. ایران رشوه میده، پول خرج میکنه بخاطر که نفوذ بکنه در احزاب، در سازمانهای سیاسی، در نهادهای مدنی و به خاطر اون هدفهایی که عرض کردم. در حالی که در خود ایران، یعنی ایرانی که برای این دو هدف این همه پول نفت را برباد میده و خرج میکنه، خود مردم ایران بخش فراوانی زیر خط فقر زندگی میکنند. طبق گفته خبرنگاران ایسنا و مهر در داخل، وضع مردم عرب اهواز بدتر از میزان فقر در قاره آفریقا است. در صورتی که پولهای هنگفتی برای چاپ کتاب به زبان فارسی در تاجیکستان و افغانستان خرج میشه، از این ور در جهان عرب برای ترویج مذهب تشیع و گاهی مذهب تشیع و زبان فارسی پولهای هنگفتی خرج میشه. همه اینها ادامه سیاستهای زمان شاه هست، منتها اکنون تأکید بر تشیع صفوی هست. من خبر قطعی دارم که آقای خامنه ای شیفته تفکر صفوی هست و حتی با تفکرات دکتر علی شریعتی که تشیع علوی را بر تشیع صفوی مرجح میدانست با این هم مخالفه. من این را وقتی که در مطبوعات ایران بودم از یکی از نزدیکان ایشان شنیدم. حتی به نظر من کمکی که به شورشیان حوثی در یمن، در شمال یمن، در سعده و اون مناطق شمال یمن انجام میده و شبکه های نفوذی که در بحرین ایجاد کرده در بخشی از شیعیان و نه همه، به خاطر اینه که در واقع عربستان سعودی را در محاصره قرار بده.
آقای مراد ویسی، شما به عنوان کارشناس مسائل منطقه اطلاع دارید که در سالهای اخیر انتقادات زیادی درباره مداخله ایران در کشورهای با جمعیت شیعه مطرح شده است. آقای عزیزی هم الان به چند نمونش اشاره کرد. شما ممکنه درباره ابزارهای مورد استفاده جمهوری اسلامی و مکانیزم‌های تأثیرگذاری در کشورهای بحرین، لبنان و عراق قدری توضیح بدید؟
ببینید، امروزه در دنیا یا شما از طریق مکانیزم‌های فرهنگی و دموکراتیک و منطبق بر حقوق بشر اقدام می‌کنید یا از طریق روش‌هایی که منطبق با اصول دموکراتیک و حقوق بشر نیست و دخالت مسلحانه یا دخالت امنیتی یا نظامی است. اگر سیاست‌های جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، به نظر میاد گسترش مرزهای تمدنی و فرهنگی ایران زمین هیچ اشکالی نداره فی نفسه اگر این اقدام صورت میگیره. اون چه که صورت میگیره این اقدام نیست. ایالات متحده داره دنبال گسترش مرزهای تمدنی و فرهنگی تمدنی هست که همراه با انگلیس، فرض کنیم تمدن کامنولث اسمشو گذاشتن، یا بر اساس اصول دموکراسی و حقوق بشر بنیان گذاشته شده. فرانسه دنبال گسترش مرزهای تمدنی و فرهنگی فرانکوفون هست، اون جامعه‌ای که با کشورهای سابق مستعمره خودش تشکیل داده. فی نفس گسترش ایران در مرزهای تمدنی و فرهنگی سابق ایران این ایرادی نداره. مهم این هست که آیا این با حق مردم منطقه و حق سرنوشتی که میخوان در تضاد هست یا نه، با حق انتخاب و حق سرنوشتی که مردم ایران میخوان در تضاد هست یا نه، و آیا با اصول و منافع ایران در تضاد هست یا نه، و آیا با اصول دموکراتیک و حقوق بشری امروز جهان مورد تعارض قرار میگیری یا نه. مشکلی که وجود داره اینه که سیاست‌های جمهوری اسلامی در تمام این عرصه‌ها با این اصول شناخته شده بین‌المللی در تعارض قرار میگیره. در واقع برای ایرانی‌ها گسترش مرزهای تمدنی و فرهنگی ایران در سایر کشورهای منطقه فی نفسه ایرادی نداره. برای ایرانی‌ها مهم این هست که اون که این رو داره گسترش میده کوروش هست یا بردیای دروغین هست که داره این کارو میکنه. اگر کوروش باشه ازش حمایت میکنن، اگر بردیای دروغین باشه حمایت نمیکنن، چون خودشون میبینن که با خودشون هم صادق نیست. به نظر میاد جمهوری اسلامی در حالی دنباله گسترش منافع خودش هست، نه گسترش منافع کشور ایران، که مردم ایران از این حکومت ناراضی هستن. این یک. و دوم اینی که گسترش منافع ملی ایران و پیگیری منافع ملی ایران در خارج از مرزهای ایران توسط جمهوری اسلامی که ادعاش میشه با اصول دموکراتیک و حقوق بشری که امروز در دنیا هست، یعنی احترام به حق سرنوشت و حق انتخاب ملت ها، در تضاد هست. در یک جا در امور داخلی بعضی از کشورها دخالت میکنه، به جای مردمشون تصمیم میگیره که شما مثل مردم مصر مثلا دارید به انقلاب اسلامی فکر میکنید، در حالی که خیلی هاشون میگن ما اینجوری فکر نمیکنیم. و یا جمهوری اسلامی اون بخشی از مردم مصر رو که گرایشات سکولار دارن اونها رو نادیده میگیره و فقط روی اسلامگراها تاکید میکنه، یا اینی که در سوریه به حق انتخاب مردم احترام نمیذاره. ضمن اینی که این دخالت توأم با گسترش منافع ملی ایران نشده، چون هم ما با کشورهای فرامنطقه مشکل داریم، هم با کشورهای منطقه حالا مشکل داریم، هم با مردم خودمون. در واقع اصل گسترش منافع ملی هر کشور در خارج از مرزهاش، نه ایالات متحده اینو رد میکنه، نه فرانسه رد میکنه، نه انگلیس، نه ایران، نه هر کشور دیگه. من اعتقاد دارم کشور ایران طبیعتاً منافعی داره در خارج از مرزهای خودش و به طور تاریخی مثل هر کشوری این رو پیگیری کرده. این معنیش تلاش برای گسترش مرزهای جغرافیایی مثل دهه ها و قرن های گذشته از طریق کشورگشایی نیست. این تلاش برای گسترش مرزهای تمدنی و جغرافیایی ایران در خارج از مرزها هست. و اگر جمهوری اسلامی هم نباشه، من به اعتقادم مردم ایران از این گسترش مرزهای تمدنی و فرهنگی ایران، چه در سمت آسیای مرکزی، چه جهان عرب، چه به سمت اقیانوس هند، چه در اروپا، چه در امریکا دفاع میکنن. تاکید میکنم نه مرزهای جغرافیایی، مرزهای تمدنی و فرهنگی ایران. و اون چه که الان مردم ایران باش مشکل دارن این که کسی که این رو پیگیری میکنه بردیای دروغین هست، نه کورش، و اول داره به ملت خودش دروغ میگه، دوم اینی که به جای کشورگشایی روابط ایران رو با کشورهای منطقه از بین برده و مرزهای تمدنی و فرهنگی ایران نه تنها گسترش پیدا نکرده، بلکه دشمنی با ایران الان در دنیا و منطقه بیشتر شده، و سوم اینی که این چیزی که جمهوری اسلامی پیگیری میکنه با اصول دموکراتیک و حقوق بشری که امروز در قرن 21 اساس بسیاری از رفتارهای قابل پذیرش در عرصه بین‌المللی هست در تضاد هست. و جمله آخر دوباره تاکید میکنم، ما مورد بحثمون ایران نیست، ما مورد بحثمون دولت جمهوری اسلامی ایران هست، وگرنه کشور ایران منافع طبیعی در منطقه داره و مثل هر کشور دیگه‌ای باید بکوشه چنان قدرتمند بشه که مرزهای تمدنی و فرهنگیش رو تا اونجایی که ممکنه دورتر از مرزهای خودش گسترش بده، مشروط بر اینی که برخواست ملتش استوار باشه، بر رأی ملتش پا بر جا باشه، بتونه با کشورهای همسایه‌اش حسن همجواری داشته باشه و بتونه با نظام بین‌الملل اهم از کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ بین المللی به گونه ای روابط برقرار کنه که این روابط به هرچه قدرتمندتر شدن ایران منجر بشه.
ببخشید، صرف نظر از مشروعیتی که برای رژیم میشه قائل شد یا نه، این تاثیرگذاری در کشورهایی مثل لبنان و بحرین و عراق رو که دیگران مداخله اسمش رو میگذارند، آیا شما هم میپذیرید که مداخله است؟
تمام دولت‌های دنیا دارن چنین کاری میکنن و دولت ایران هم داره چون این کاری میکنه که منافع خودشو پیگیری کنه. منتها عرض کردم دولت ایران برخلاف خواست مردم لبنان، سوریه، بحرین داره این کاری میکنه، این غیر قابل پذیرشه. و اون کاری که داره انجام میده در دفاع از منافع ملی مردم ایران نیست.
آقای سید محمودی، اگر بشه ایران رو به مداخله در امور همسایگان متهم کرد، مسلما رقیب اصلی جمهوری اسلامی در منطقه یعنی عربستان سعودی هم در این عرصه منفعل نیست. درباره این کشور و اقداماتی که نسبت به دولت‌های همسایه انجام میده چی میشه گفت؟ چه تفاوتی با مداخلات ایران داره؟
اگر منظور شما مسائلی است که اخیراً اتفاق افتاده، به نظر من دو موضوع کاملا متفاوته. یعنی دخالت عربستان سعودی در بحرین با دخالتی که ایران متهم است در همون کشور انجام میده دو موضوع کاملا متفاوت. عربستان سعودی رسما با دعوت دولت فعلی بحرین به اونجا وارد شده از نظر حقوق بین الملل هیچ مانعی برای مسئله نیست. دولتی که نمایندگی کشور رو در جامعه بین المللی به عهده داره و شناخته شده است در سازمان ملل، از سوی کشورهای دیگه به عنوان نماینده مشروع مردم اون کشور شناخته میشه، چه حالا دیکتاتور باشه چه یک دولت دموکراتیک، به هر حال اون دولت از نظر حقوق بین الملل این اجازه رو داره، این حق رو داره که در شرایطی که لازم ببینه از کشورهای دیگه دعوت کنه وارد کشور بشن به صورت نظامی. اتفاق هم تا حالا زیاد افتاده، از همه شاید روشنترش مسئله حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان بود در 1979 که اونم به همین ترتیب یه دولت ضعیف کمونیستی که از نظر مردم هم پذیرفته نبود برای اینکه خودش رو حفظ بکنه از اتحاد جماهیر شوروی دعوت کرد و اونا هم اومدن کشور رو اشغال کردن. از نظر حقوقی هیچ مانعی برش نیست، ضمن اینکه از نظر سیاسی کاملا روشن هدف چیه. حتی در مورد بحرین میشه گفت که شاید عربستان سعودی در واقع بحرین رو موظف کرده، مجبور کرده که دعوت بشه از عربستان سعودی. ولی همونطور که عرض کردم وقتی از دیدگاه حقوقی به مسئله نگاه میکنید شما باید خودتون رو در چارچوب حقوق هم نگه دارید. به همین دلیلم باز من میخوام در ضمن اینکه این پاسخ این صحبت شما رو دادم و مقایسش با وضع ایران به این مسئله هم اشاره بکنم، چون آقای عزیزی روی این مسئله به خصوص تاکید کردن که علل اصول اینکه ایران برای گسترش زبان فارسی هزینه سنگینی میکنه و کشورهای دیگه برای کمک و تقویت اقلیت‌های شیعه در کشورهای دیگه هزینه سنگین میکنه، اینا از نظر حقوقی هیچ مانعی نداره. منتها تا زمانی که این خرج کردنها هدف اصلیش دخالت در امور داخلی اون کشورها نشه، از این خرج کردنها و از این کمک‌ها نخوان به صورت وسیله‌ای برای سرنگون کردن اون دولت‌ها، برای تغییر فضای سیاسی داخل اون کشورها سوء استفاده بکنن، در اون صورت البته از چارچوب قانونیش خارج شده. ولی همطور که آقای ویسی هم اشاره کردن، این مسئله است که همه کشورها در ترویج زبان خودشون، در حمایت از اقلیت‌های مذهبی خودشون در هر جایی نه تنها حق دارن بلکه وظیفه دارن عمل بکنن. مشکل موقعی میشه که این وسیله بشه برای اهداف سیاسی و اهداف سیاسی هم اهداف سرنگون کننده باشه و مخرب. در اون موقع اون وقت مسئله در واقع غیر حقوقی میشه، غیر قانونی میشه و مشکل ساز.
بسیار متشکرم. متاسفانه فرصت محدود ما در اینجا به پایان رسید. از این دقایق کوتاه استفاده میکنم تا از آقایان سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد، یوسف عزیزی بنیتروف تحلیلگر مسائل منطقه و دبیر کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران و آقای مراد ویسی روزنامه‌نگار و مفسر مسائل خاورمیانه از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزه گرد در اختیار رادیوی ما گذاشتند صمیمانه تشکر کنم.
من یک پاسخ کوتاهی داشتم به دوستمون آقای ویسی راجع به گسترش مرزهای تمدنی و فرهنگی. حرفی نیست در زمینه گسترش مرزهای تمدنی و فرهنگی ایران، ولی بر چه مبنایی؟ بر مبنای زبان فارسی و مذهب شیعه که در واقع همه بودجه کشور در این زمینه خلاصه بشه و بیش از 50% از مردم ایران که نه شیعه هستند و نه فارسی زبان، اینها در محرومیت کامل از زبان، فرهنگ و مذهب خودشون باشند، بلکه سرکوب هم میشند این فرهنگ ها و این مذاهب، مثل مذهب اهل تسنن در ایران، مثل زبان عربی، ترکی، کردی و بلوچی در ایران. این هم به نظر من بوی همون توسعه طلبی ازش میاد. این را من فقط میخواستم تصحیح بکنم و ممنونم.